ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام به شما شنوندگان گرامی. امروز چهارشنبه 13 ماه دلو سال 1400 هجری شمسی برابر است با 2 ماه فوریه سال 2022 میلادی. در این برنامه من سید سمی عباس با همکار تکنیکی شمشاد زدران با شما هستیم. نخست فشرده خبرها را میشنوید. در نشست امروز پارلمان اروپا در شهر بروکسل وضعیت زنان در افغانستان مورد بحث قرار خواهد گرفت. این نشستی روز تحت نام روز زن افغانستان افتتاح شد. شماری از فعالان حقوق زنان افغان که در خارج از افغانستان مستقرند به این نشست دعوت شدند. سازمان عفو بین الملل در مورد دستگیری 2 خبرنگار تلویزیون آریانا توسط طالبان در کابل واکنش نشان داد. عفو بین الملل از طالبان خواسته که این خبرنگاران را فوراً آزاد کند. طالبان میگویند کار روی پروژه تاپی در بهار آغاز خواهد شد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که در مورد این پروژه با ترکمنستان و پاکستان توافق شده و آنها در داخل افغانستان استملاک زمین را برای این پروژه ها آغاز کردند. هزینه ایمار این پروژه 15 میلیارد دلار تخمین شده و آقای سمنگانی نگفته که چی کسی تعهد پرداخت آن را دارد. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی های نیمه نهایی جام زیر 19 سال کرکت در برابر انگلستان شکست خورد. بازی را انگلستان با بیتینگ شروع کرد و در 47 اوور تعیین شده با از دست دادن 6 بازیکن 231 رن ساخت. بازیکنان افغان در نوبات خود با سرعت بیتینگ کرده و به پیروزی نزدیک شده بودند، ولی در اوور 46 یک بار 3 بازیکن خود را از دست دادند و این در حالی بود که شمار رنهایشان به 215 رسید. دنمارک اولین کشور اتحادیه اروپا است که با وجود افزایش موارد مثبت کرونا تمام محدودیت‌ها را برای جلوگیری سرایت این ویروس لغو کرد. این تصمیم در حال گرفته می‌شود که از یک سو موارد مثبت نوع اومیکرون این ویروس افزوده و از سوی دیگر سازمان صحی جهان هشدار داده که اومیکرون هنوز در بسیار کشورهای جهان به اوج خود نرسیده است. در دوام برنامه تفصیل این خبرها و موضوعات دیگر را خواهید شنید. امروز در بروکسل در مورد زنان افغان بحث می شود. در آغاز این اجلاس دیروز هنرپیشه مشهور هالیوود از طالبان خواست که
به زنان اجازه دهند که آزادانه و به طور کامل در سیاست و جامعه سهیم باشند و کار کنند.
تلویزیون آریانا می گوید 2 خبرنگار آن بدون دلیل بازداشت شدند. واکنش سازمان عفو بین الملل.
بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل در توییتر خود نوشته که دستگیری این خبرنگاران یک تهدید جدی برای آزادی بیان است.
یکی از سخنگویان طالبان ادعای پاکستان را که گویا یک فرمانده طالبان پاکستان در افغانستان کشته شده رد کرد.
نخیر، حالا در کشور ما هیچ ادبای خارجی حضور ندارد و هم در کشور ما برای کسی اجازه است که بر ضد کشور دیگری فعالیت کند.
در مسائل جهانی اسرائیل اولین بار کشورهایی که آن را به رسمیت نشناختند با آنها تطبیقات نظامی مشترک انجام می‌دهد. در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شهر بروکسل پایتخت بلژیم از نشست به نام روز زن افغانستان میزبانی میکند. این نشست روز گذشته با حضور نمایندگان اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و شماری از فعالان زن افغان افتتاح شد. آرش شمایون با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
پارلمان اروپا در اعلامیه گفته که در کنفرانس بروکسل تحت نام روز زن افغانستان وضعیت زنان پس از تسلط طالبان بر افغانستان، مشکلات و آزمون‌های موجود در برابر زنان افغان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در این کنفرانس آنجلینا جولی هنرپیشه سرشناس سینمای هالیوود آمریکا که نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز است حضور دارد. آنجلینا جولی دیروز از طالبان خواست زنان را فوراً آزاد کنند که توسط این گروه دستگیر شدند.
I call on the de facto authorities in Afghanistan.
من از مقامات حاکم در افغانستان میخواهم که همه مکاتب را دوباره باز کنند و دختران این فرصت را بدهند که امتحانات را سپری کنند که سال گذشته از آن محروم شدند. تمنا پریانی، پروانه ابراهیم خیل و سایر زنان در توقیف را آزاد کرده و به زنان اجازه دهند که آزادانه و به طور کامل در سیاست و جامعه سهیم باشند و کار کنند.
پیش از این دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch نیز از طالبان خواسته بود تا هرچه زودتر تمنا زریاب پریانی و پروانه ابراهیم خیل را آزاد کنند، اما سخنگویان طالبان ادعای زندانی ساختن زنان را رد کردند. حدود دو هفته قبل گزارش‌هایی در مورد دستگیر شدن دو زن نشر شد که در تظاهرات کابل شرکت کرده بودند. شهرزاد اکبر رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سیما سمر رئیس سابق این کمیسیون، ظریفه غفاری شاروال سابق میدان وردک، صحرا کریمی رئیس سابق افغان فلم، حوریه مصدق فعال حقوق زنان و حبیبه سرابی والی سابق بامیان در زمره زنانی هستند که در کنفرانس امروز در بروکسل اشتراک دارند. این نشست در حال دایر می شود که تا هنوز هم دختران بالای سنف ششم در افغانستان به مکتب نمی روند و بسیاری از زنان هم از کار در دفاتر منع شدند.
تلویزیون خصوصی آریانا نیوز میگوید دو خبرنگار آن به نام‌های عبدالوارث حسرت و اسلم حجاب روز دوشنبه بدون هیچ دلیل دستگیر شدند. موضوع را باز هم آرش همایون دنبال کرده است.
بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال در تویتر خود نوشته که دستگیری این خبرنگاران قابل توجیه نیست و این حرکت حمله بر آزادی رسانه ها و یک تهدید جدی برای آزادی بیان است. عفو بین الملل از طالبان خواسته تا این دو خبرنگار را بدون هیچ قید و شرط آزاد کنند. بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال میگوید طالبان مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران را در حال دستگیر کردند که نمایندگان آنها در هفته گذشته با نمایندگان جامعه جهانی در نروژ دیدار کردند تا در مورد وضعیت حقوق بشر گفتگو کنند. در نشست نروژ، هیئت به رهبری امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان بار دیگر در ملاقات با دیپلمات‌های غربی تاکید کرد که به حقوق زنان و مردان در افغانستان احترام میکنند. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال از طالبان خواسته که از نقض بیشتر حقوق بشر در افغانستان خودداری کنند. در این حال دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نیز بار دیگر در مورد دستگیری عبدالوارث حسرت و اسلم حجاب خبرنگاران تلویزیون آریانا ابراز نگرانی کرده و خواستار توضیحات طالبان در مورد دستگیری آنها شده است. طالبان تا هنوز در مورد دستگیری این افراد چیزی نگفتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت طالبان گزارش رسانه‌های پاکستانی را که گویا یک فرمانده ارشد طالبان پاکستانی در افغانستان کشته شده است رد کرد. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که اتباعی کشورهای دیگر در افغانستان حضور ندارند و نه هم در اینجا کشته شدند. شماری از رسانه‌های پاکستانی گزارش داده بودند که یک فرمانده نامدار طالبان پاکستانی در افغانستان کشته شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با آنکه رسانه‌های پاکستانی گاه‌گاهی از کشته شدن فرماندهان طالبان پاکستانی در افغانستان گزارش می‌دهند، اما اینجا حکومت طالبان این گزارش‌ها را بی‌اساس می‌خوانند. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان در یک گزارش تازه خود به روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع نوشته است که روز دوشنبه رفیع الله یکی از فرماندهان ارشد طالبان پاکستانی در افغانستان کشته شده است. هرچند این روزنامه در مورد کشته شدن این فرمانده جزئیات نداده است، اما گفته است که رفیع الله زیر چتر گروه های یراس افغان در افغانستان در یک درگیری داخلی کشته شده است. گروه هایی که با گفته روزنامه برای به دست آوردن قدرت و دارای جنگ می کنند. اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی این گزارش ها را رد کرد.
حالا در کشور ما هیچ اتباعی خارجی حضور ندارد و هم در کشور ما برای کسی اجازه است که بر ضد کشور دیگری فعالیت کند، چون این کسی اینجا کشته نشده است.
هرچند حکومت طالبان این گونه کشتارها را در افغانستان تایید نمی کند، اما خبرگزاری فرانس پرس در حدود یک ماه پیش با نقل از یک جنرال بلندپای پاکستانی نوشته بود که محمد خراسانی سخنگوی طالبان پاکستانی در ولایت ننگرهار کشته شده است. این خبرگزاری آن زمان در گزارش خود نوشته بود از زمانی که گفتگوها با هدف سازش میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی به نتیجه پایان یافتند، این بلندپایه‌ترین مقام این گروه بود که کشته می شود. در آن زمان رادیو آزادی در مورد کشته شدن محمد خراسانی در ولایت ننگرهار از عاقل جان عظام معاون سخنگوی وزارت داخله طالبان پرسیده بود، اما وی گفته بود هر زمانی که در این مورد معلومات موثق به دست بیاورند آن را با رسانه ها شریک می سازند، اما تا حال از سوی طالبان هیچ معلوماتی شریک نشده است.
رادیو آزادی.
انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان شب گذشته بر رادیو آزادی گفت کار روی پروژه تاپی به زودی آغاز خواهد شد، اما تا هنوز معلوم نیست که مصارف پروژه تاپی را کی خواهد داد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
طالبان ابراز امیدواری کردند که کار روی پروژه گاز تاپی در بهار سال آینده آغاز خواهد شد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که برای اعمار این پروژه روند استملاک زمین در داخل افغانستان جریان دارد.
اخیراً با مقامات ترکمنستان و پاکستان مفصل صحبت کردیم. تیم‌های تکنیکی هم دیدارهایی داشتند. افغانستان آماده اجرای مسئولیت‌های خود است. تلاش‌ها برای استملاک زمین ادامه دارد و کارهای زیادی انجام شده. در حال حاضر مشکل عمده‌ای برای اجرای پروژه تاپی وجود ندارد و امیدواریم که در بهار سال آینده کار این پروژه را آغاز کنیم.
یک هیئت طالبان حدود دو هفته قبل با مقامات ترکمنستان در شهر اشخاباد دیدار کرد تا در مورد پروژه تاپی گفتگو کند. همچنان اخیراً یک هیئت برابری معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان نیز در کابل با مقامات طالبان دیدار و گفتگو کرده است. هزینه پروژه تاپی 10 میلیارد دلار تخمین شده بود، اما اکنون گفته می شود که 15 میلیارد دلار برای این پروژه نیاز است. تا هنوز مشخص نیست که هزینه پروژه تاپی از کدام مدرک و یا توسط کی تأمین خواهد شد.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا خواستار کاهش فوری و خروج نیروهای روسیه از مناطق نزدیک به سرحدات اوکراین شده. بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه آمریکا که دیروز پس از صحبت آنتونی بلینکن با سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش نشر شد، آقای بلینکن بر تعهدات واشنگتن به حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین و حق همه کشورها در تعیین سیاست خارجیشان تاکید کرده است. قبل از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی در مسکو دیروز گفت تعهدات در قبال روسیه نقض شدند.
همانطور که می دانید به ما قول داده شده بود که زیر بناهای ناتو یک انچ به شرق حرکت نخواهد کرد. شما این را می دانید. امروز می بینیم که ناتو در کجاست؟ در پولند، رومانیا و کشورهای بالتیک. یک چیز گفتند و چیز دیگری کردند.
روسیه در مورد پیوستن اوکراین به پیمان ناتو نگران است. رئیس جمهور پوتین گفته کرملین به دقت پاسخهای واشنگتن و ناتو را ارزیابی می کند. اما آنچه واضح است نگرانی اساسی روسیه است که غرب آن را نادیده می گیرد. کمیسیون اروپا یک برنامه بزرگ کمک مالی بیش از 1.2 میلیارد یورو را برای اوکراین پیشنهاد کرده. ویلا نویت سخنگوی کمیسیون اروپا دیروز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت
امروز کمیسیون اروپا برنامه کمک مالی بزرگ جدید تا 1.2 میلیارد یورو را برای اوکراین پیشنهاد کرد. تصویب سریع این پیشنهاد توسط شورا و پارلمان اروپا این امکان را میسر می‌سازد تا فوراً اولین قسط 600 میلیون یورو را به اوکراین پرداخت کند.
با گفته سخنگوی کمیسیون اروپا، قسط دوم این کمک پس از ارزیابی پیشرفت اقدامات مثبت مقامات اوکراین با آن کشور پرداخت خواهد شد. این در حال است که با تمرکز بیش از 100 هزار عسکر روسی در سرحدات با اوکراین، تنش‌ها بین اتحادیه اروپا و روسیه افزایش یافته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اسرائیل برای نخستین بار در مانورهای بحری در کنار کشورهای اشتراک کرده که اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند. نیروهای بحری آمریکا دیروز سه‌شنبه اعلام کرد که در این مانور بین المللی بحری 18 روزه در خلیج فارس حدود 50 کشتی از 60 کشور و نهاد اشتراک دارند. این مانور در حال آغاز شده که تنش‌ها با ایران و هدف قرار گرفتن عربستان و امارات متحده عربی توسط شورشیان یمن افزایش یافته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
مانور مشترک نظامی بحری به رهبری ایالات متحده آمریکا که در آن 60 کشور و سازمان اشتراک دارند در داخل و اطراف آب‌های خلیج فارس ادامه دارد. در این مانور اسرائیل برای نخستین بار در کنار کشورهای اشتراک کرده که او را به رسمیت نمی‌شناسند. این مانور که تحت نام IMX اجرا می شود، تعدادی از کشورها از جمله عربستان سعودی، پاکستان، عمان و یمن را شامل می شود که روابط دیپلماتیک رسمی با اسرائیل ندارند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اما عربستان سعودی و اسرائیل هر دو تمایل یکسان برای مهار ساختن دشمن مشترک خود ایران دارند. آویچای ادرایی، سخنگوی اردوی اسرائیل، روز دوشنبه از طریق تویتر نوشته که اسرائیل برای اولین بار در مانور بحری IMX شرکت می کند. اما قبل از این در ماه نوامبر سال گذشته میلادی، امارات متحده عربی و بحرین برای نخستین بار تمرینات مشترک بحری را با اسرائیل انجام دادند. نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا دیروز اعلام کرد که در این مانور بین‌المللی بحری 18 روزه که دوشنبه آغاز شد، 50 کشتی و 9000 پرسنل نظامی بیش از 60 کشور و نهاد اشتراک دارند. این مانور که تحت نام IMX اجرا می شود با بیش از 80 تیاره بی پیلوت بزرگترین مانور تیارات بی پیلوت در جهان است. این تیارات بی پیلوت از بحرین که مقر ناوگان پنجم بحری امریکاست رهبری می شوند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، این مانور در حال آغاز شده که تنش‌های منطقه‌ای روی برنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با ایران و هدف قرار گرفتن اخیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی توسط شورشیان یمن با راکت و تیارات بی پیلوت افزایش یافته. شورشیان حوثی در یمن که مورد حمایت ایران قرار دارند، امارات متحده عربی را سه بار در جنوری با راکت و تیارات بی پیلوت هدف قرار دادند که در اولین حمله که 17 جنوری صورت گرفت، سه کارگر خارجی کشته شدند. در اوایل ماه جاری شورشیان حوثی یمن یک کشتی با بیرق امارات متحده عربی را در بحیره احمر توقیف کرده، گفتند که سلاح حمل می‌نمود، اما امارات این ادعا را رد کرد. نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا در ماه جنوری اعلام کردند که یک کشتی حامل 40 تن کود کیمیاوی را که می تواند از آن برای ساختن مواد منفجره استفاده شود، از ایران در مسیری که قبلا برای قاچاق سلاح به حوثی‌ها استفاده می شد متوقف کردند. نیروهای بحری آمریکا همچنان در ماه دسامبر سال گذشته نیز 1400 میل ماشیندار کلاشینکوف و مهمات آن را در یک قایق ماهیگیری کشف و ضبط نموده، ادعا کردند که از ایران به یمن اسلحه قاچاق می‌کرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
بانک مرکزی هند می خواهد که پول دیجیتال را به بازارهای این کشور معرفی کند. اقتصاد و تجارت در هند در حال رشد است. پول دیجیتال چیست؟ فرشته نگاه به شما می گوید.
هند مالیات 30% بر درآمدهای ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌های دیجیتال وضع خواهد کرد. نرملا سیتارامن، وزیر مالی هند، این را هنگام ارائه بودجه فدرال به روز سه‌شنبه اعلام کرد. و همچنین گفت که بانک مرکزی در سال مالی آینده پول دیجیتال جدید را با استفاده از فناوری‌های ویژه معرفی خواهد کرد. پول دیجیتال به هر هرز پول یا دارایی شبیه پول گفته می شود که عمدتاً در سیستم‌های دیجیتال و ویژه از طریق اینترنت مدیریت، ذخیره یا مبادله می شود. برخی از این اقدام استقبال کردن. خبرگزاری رویترز به نقل از ونش شکار، مدیر اجرایی زپی یک صرافی ارزهای دیجیتال گفته که 30% مالیات بر درآمد دارایی‌های دیجیتال گزاف است، اما او افزوده که می‌تواند گام مثبت باشد به دلیل آن که به باور او به ارزهای دیجیتال مشروعیت می‌بخشد. پول دیجیتال در بازارهای هند برای نخستین بار یک دهه پیش معرفی شد. به گزارش رویترز بین 15 تا 20 میلیون سرمایه گذار پولهای دیجیتال در هند فعالیت دارند. اما بانک مرکزی این کشور در 2018 بعد از نشر گزارش‌ها در مورد فساد گسترده در معاملات استفاده از آن را در داد و ستد ممنوع اعلام کرد. سر محکمه این دو سال پیش این محدودیت را لغو کرد که از آن زمان تا جون 2021 بازار پول دیجیتال در هند نزدیک به 650% رونق یافت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید به این بخش برنامه. من جاوید نعیمی با شما هستم. تا لحظات بعد برخی از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد و دعوت می‌کنم با ما همراه بمانید. اما پیش از آن، حکومت طالبان کمیسیون را برای تعیین سرنوشت ریاست تشکیل داده که وظیفه جمع‌آوری عشر و زکات از مردم را به عهده داشته باشد. کمیسیون جمع‌آوری عشر و زکات اکنون در چارچوب وزارت مالیه حکومت طالبان فعالیت می کند. اما وزارت حج و اوقاف طالبان می گوید که وظایف و مسئولیت‌های این اداره به وزارت حج و اوقاف بستگی دارد و باید با این وزارت مدغم شود. طالبان همچنان از دهقانان و باغداران ولایت‌های مختلف عشر جمع‌آوری کرده و در برخی بخش‌ها به جای غله از مردم پول گرفتند. این تصمیم انتقاد تند دهقانان را برانگیخته. جزئیاتش در این گزارش.
هفته گذشته دولت طالبان در کابینه خود درباره ایجاد اداره برای گردآوری عشر و زکات بحث کردند. اکنون ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که چنین نهاد تشکیل نمی‌شود، اما برای کمیسیون وظیفه سپرده شده تا درباره سرنوشت کمیسیون برحال در چارچوب وزارت مالی حکومت طالبان برای گردآوری عشر و زکات فیصله کند. به گفته مجاهد، وزارت حج و اوقاف خواسته است که مسئولیت‌ها و وظایف این ریاست به آنها سپرده شود و باید با این وزارتخانه یک جا شود.
امارت اسلامی برای حل این مشکل کمیسیون را تشکیل داده و با آن دستور داده است که موضوع را بررسی کند و همه جوانب را ارزیابی کند. با در نظر داشت همه جوانب، پس از آن مربوط به هر وزارتخانه که میشد و برای جامعه و نظام سودمند بود، مشوره خود را به کابینه بدهند.
کابینت. ریاست گردآوری زکات و عشر حکومت طالبان مسئولیت گردآوری عشر از کشاورزان و باغداران را بر عهده دارد. اما عشر چه است؟ عشر جنبه دینی دارد و زمین هایی که از منابع آب طبیعی آبیاری می شوند، از هر دستیر حاصلاتی که از این زمین ها برداشت می شود یک سیر آن را باید عشر داد. اما زمین هایی که از منابع غیر طبیعی آبیاری می شوند و یا زمین های للمی اند، از هر 20 سیر در برداشت آنها یک سیر گرفته می شود. شماره از تحلیلگران میگویند تمرکز بیشتر حکومت طالبان این است که عشر و زکات را با یک روش حکومتی برای خودشان گردآوری کنند. از این رو آنان یک ریاست فراموش شده را دوباره فعال میکنند. اما هدف حکومت طالبان از این کار چه است؟ عزیز معارج، تحلیلگر امور سیاسی برادی آزادی، گفت
جمع‌آوری عشر و زکات در شریعت روا بوده و یک حکم شرعی هم است، اما شرایط خاص خود داره. منتها طالبا به خاطر نبودن بودجه و کمبود یا فقر یا مشکلات اقتصادی، به خاطر پرکردن خلا اقتصادی، البته چون حکومتداری بدون پول و بودجه صورت نمیگیره، یا زیادتر فشار دارن یا شکل رسمی بره عشر و زکات میدهد.
به گفته معارج، این اقدام طالبان فشار بر کشاورزان و باغداران افغانستان را افزایش خواهد داد و در شرایط کنونی به اقتصاد آنان ضربه خواهد زد. آنچه که رادیو آزادی در سالهای گذشته گزارش داده است نشان می‌دهند که طالبان پیش از حاکمیت کلیشان در افغانستان، سالهای پیشتر از کشاورزان و باغداران در بخش‌هایی که زیر اداریشان بود عشر می‌گرفتند. بر بنیاد این گزارش‌ها، طالبان حتی از کشت خشخاش در آنجاها عشر گرفتند. اما پس از حاکمیتشان بر افغانستان، طالبان این روند را در سراسر افغانستان آغاز کردند. کشاورزان و باغداران در غرب و شرق افغانستان، جایی که طالبان اخیراً از کشاورزان و باغداران عشر گرفتند، به رادیو آزادی گفتند که طالبان آنان را مجبور به پرداخت عشر کردند.
وقتی هودی ویلی چې روان کال به دغنم او نور اصلات پر سر منیم،
این مرد به علت حساسیت‌های امنیتی نخواست نام و از ولایتی که او باشنده آن است در گزارش نام ببریم. او میگوید که فراورده‌های فصلی باغش را به 7000 کلدار پاکستانی فروخته و طالبان از او عشر گرفتند.
امسال طالبان به نام عشر از ما پول جمع کردند و در هر 100000 کلدار 10000 کلدار گرفتند. من باغ خود را 7000 کلدار فروختم و تمام 7000 پول را از من گرفتند.
هرچند گردآوری عشر در اسلام تعریف روشنی دارد، اما شماره از آگاهان باور دارند که طالبان به آن عمل نمی کنند و بر بنیاد یک محاسبه عمومی کار خود را به پیش می برند. در یک ولایت دیگر طالبان برای باغداری که باغ انگور دارد از هر جویه زمین 150 افغانی گرفتند. این باغدار نیز به دلیل حساسیت موضوع از پخش نام به منطقه خود در گزارش خودداری می کند.
از کسی 500 جویه بود، از کسی هم 1000 جویه. از هر جویه از ما 150 افغانی گرفتند که ما این پول را جمع‌آوری کردیم و به طالبان دادیم.
کشاورز دیگری که نخواست در گزارش از اون نام برده شود به رادیو آزادی گفت که طالبان بدون رضایت آنان به نام آشر به جای غله از او پول گرفتند. او میگوید که طالبان با در نظر داشت بهای هر محصول از آنان آشر میگیرد و اگر کسی برای آنان فراورده کشاورزیش را ندهد به جای آن پول میگیرند. از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان درباره گردآوری اجباری آشر پرسیدیم که آیا این روند ادامه خواهد داشت و شیوه رسمی به خود خواهد گرفت، اما پاسخ نداد. حکومت طالبان در حال کشاورزان و باغداران آشر گردآوری میکند که خشکسالی و فقر کشاورزان و باغداران افغانستان را صدمه اقتصادی زدند. آشر و زکات حتی پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان منبع درآمد مهمی برای آنان در افغانستان بوده است. بر بنیاد گزارش رادیو آزادی با استناد از گزارش نهادهای حکومت پیشین، افغانستان 7,229,000 هکتار زمین زراعتی دارد که 7.8% از کل مساحت زمین را دارد. از این زمین‌ها در 3.9 میلیون هکتار آن کشت می شود که 1.3 میلیون آن للمی و 2.6 میلیون آن آبی است. حاصل تخمینی از هر جریب زمین در افغانستان 60 تا 80 سیر غله گفته شد.
زیر آسمان کبود، گفتگوهای زنده، بحث‌های داغ با آگاهان، دیدگاه‌های شما. شنبه ها ساعت 3 از رادیو آزادی. تکرار این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:30 به وقت کابل. سپاسگزار از همراهیتان. حالا هم نگاه میکنیم با آنچه در شماره از روزنامه ها و نشریه های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. سید سمی عباس شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
نشریه ایروی شاریویو مطلبی در مورد رابطه افغانستان و پاکستان و خط دیورند به نشر رسانده. در مطلب آمده که خط دیورند همیشه بر رابط این دو کشور همسایه سایه افکند است. موافقتنامه خط دیورند در 12 نوامبر سال 1893 از سوی سر مورتیمر دیورند، وزیر خارجه آن وقت حکومت هند بریتانیایی، و امیر عبدالرحمن خان، پادشاه وقت افغانستان، به امضا رسیده بود. در مطلب می خوانیم که به اساس آن موافقتنامه بیش از 100000 کیلومتر مربع زمین افغانستان برای مدت معین تحت نفوذ حکومت هند بریتانیایی وقت درآمد و در عوض آن کشور قبول کرد که سالانه 60000 پوند به دولت افغانستان میپردازد، کمک های دیگر را مهیا و در صورت مشکلات از افغانستان دفاع میکند. در بخش از این مطلب می خوانیم که ساکنان مناطق قبایلی هیچگاه این جدایی را قبول نکردند و افغانستان هم در لویه جرگه سال 1949 به طور یک جانبه از این موافقتنامه خارج شد. در مطلب یوری شاریویو آمده که بر طبق اسنادی که تازه در بریتانیا به دست آمده، خود آقای دیورند هم در موافقتنامه این خط را همچون سرحد رسمی یاد نکرده، بلکه آن را خط مرزی خوانده. زیرا او ترساش که اگر با سرحد رسمی اقوام منطقه را از هم جدا کند، مردم شورش میکنند. در مطلب آمده که پاکستان ادعا میکند ادعای ارضیش بر اساس 4 موافقتنامه‌ای که در سالهای 1905، 1919، 1921 و 1930 امضا شدند برحق است. اما پیش از این نشریه دیپلمات به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نوشته بود که خط دیورند یک ملت را در دو طرف از هم جدا ساخته. با گفته این مجاهد، حکومت طالبان طرفدار این جدایی نیست. در این اواخر در دوره حکومت طالبان تشنج‌های سرحدی باز هم افزایش یافته و یورویشا ریویو می نویسد که با در نظر داشت دوستی طالبان با پاکستان و مشکلات ناگوار اقتصادی و بشری که مردم در حاکمیت آنها با آن روبرو شدند، طالبان توان آن را ندارند که با کشور همسایه خود وارد نزاع شوند و این برخوردهای جدی آنها شاید برای جلب توجه و آرام کردن مردم باشد. روزنامه ایونینگ استندرد چاپ بریتانیا نوشته که سازمان‌های خیریه این کشور از حکومت خواستند که کمک‌های عاجل بشری را به مردم افغانستان بیشتر کند، زیرا به گفته آنها وضعیت بشری به اندازه‌ای در افغانستان خراب است که خانواده‌ها فرزندانشان را به فروش می‌رسانند. رهبران مؤسسات خیریه میگویند که بریتانیا تا حال آزاد ساختن 286 میلیون پوند کمک این کشور را به افغانستان اعلام کرده. آنها نوشتند که 5 میلیون طفل افغان در آستانه قحطی قرار دارند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. در نشست امروز پارلمان اروپا در شهر بروکسل وضعیت زنان در افغانستان مورد بحث قرار خواهد گرفت. سازمان عفو بین الملل در مورد دستگیری دو خبرنگار تلویزیون آریانا توسط طالبان در کابل واکنش نشان داده است. عفو بین الملل از طالبان خواسته که این خبرنگاران را فوراً آزاد کنند. طالبان میگویند کار روی پروژه تاپی در بهار آغاز خواهد شد. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که در مورد این پروژه با ترکمنستان و پاکستان توافق شده. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی‌های نیمه نهایی جام زیر 19 سال کرکت در برابر انگلستان شکست خورد. دنمارک اولین کشور اتحادیه اروپا است که با وجود افزایش موارد مثبت کرونا تمام محدودیت‌ها را برای جلوگیری سرایت این ویروس لغو کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواستار کاهش فوری و خروج نیروهای روسیه از مناطق نزدیک به سرحدات اوکراین شده است. و کمیسیون اروپا یک برنامه بزرگ کمک مالی بیش از 1.2 میلیارد یورو را برای اوکراین پیشنهاد کرده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. با اجازه تان این برنامه را تخصیص دادیم به مناسبت 20مین سالروز تولد رادیو آزادی. امیدوار هستیم که در این 20 سال گذشته توانسته باشیم که قناعت شنونده های محترم ما را به دست بیاریم. به هر حال چند پیام از شما و پیام های مختلف دیگر را در این برنامه می خواهم بگنجانم و همچنان خلاصه از صحبت های ما را در برنامه های زیر آسمان کبود که در رابطه به 20 سالگی ما بود در این برنامه می توانید بشنوید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام خدمت تمام کارکنان عزیز رادیوی آزادی. 20 سالگی رادیو آزادی را برای کارکنان آن و تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی تبریک و تهنیت عرض می دارم و افتخار دارم که چنین رادیویی در افغانستان و یا در جای دیگر برای آزادی مردمان افغان و یا برای آزادی همه انسان ها تلاش میکنه. امید ایر دارم که انشالله در آینده ها بیشتر بدرخشه و بیشتر فعالیت کنه تا اینکه صدای حق و حقیقت و عدالت جویی را همیشه زنده داشته باشد.
السلام علیکم رادیو آزادی، احترام تقدیم است. 20 سالگی تان تبریک میگم. ما یک معیوب هستم، پایم مستمیم شکشته است. ما کجا برم پایم جور کنم؟ برای سنهای کابل هر چی زنگ میزنم و رخ نمیکنه. بازم 20 سالگی تان تبریک میگم. ما مدیر غلام ربانیستم، از قرباغ زنگ میزنم، قرباغ شمالی. این پایم مستمیم شکشته، ما کجا برم میره جور کنم؟ وضو کده نمیتونم، گشته کده نمیتونم، در خانه هر کارم در خانه است، چی رقم کنم؟ شما یک معلومات را برای ما بچه، شما خود رسانه های قویستی، دیگه وقتتان را نمیگیرم. سلام علیکم.
سلام علیکم رادیو آزادی، 23 سالگرد رادیو آزادی را به تمام کارکنان رادیو آزادی تبریک و تهنیت عرض میکنم. یک رادیو بسیار موفق، رادیوی که سر تا سر جهان پوشش میده، بسیار رادیوی قناعت بخش مردم، بی‌طرف، موفق. تشکر.
حالا ماری اکرمی که خودشان مدافع حقوق زنان است، اونا هم یک پیام ثبت کردن، خیوران بشنیم.
عرض سلام خدمت شما مرسل جان عزیز و تمام شنونده های عزیز شما. ما ماری اکرمی هستم، خوشحال هستم که در این برنامه امروز شما هستم. در قدم نخست 20 سالگی رادیوی آزادی را برای شما، برای همه کارکنانشان، برای همه مردم افغانستان و برای علاقه‌مندانشان تبریک میگم و میخوام که از آدرس خود تشکری کنم از تمام کارکردهای خوب رادیوی آزادی که در این مدت تانست صدای مردم افغانستان باشه، تانست که به خاطر روشنسازی از ها نامه همه مردم افغانستان به او دسترسی داشته باشه. تشکری کنم و برایتان با تمام کارمندانتان و بر خود رادیو و بر تمام مسئولین آرزوی موفقیت بیشتر و بیشتر میکنم. امیدوار هستم که رادیوی آزادی بتونه همین محبوبیت خود حفظ کنه و بتونه که صدای واقعی مردم افغانستان باشه و بتونه که مشکلات و چالش های مردم افغانستان به وجه احسن انعکاس بده و در قسمت روشنسازی از هان آمه به خاطر مسائل حقوق بشری، حقوق انسانی، حقوق شرعی انسان ها و بخصوص زن ها بتونه که مصدر خدمت شود و صدای مردم افغانستان و صدای زن های افغانستان باشه. موفق و کامکار باشید.
بله، یک شنونده وصل شده استاد محترم، منتظر شنونده بودیم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
آقای نظر سلام علیکم به شما و سالگرد 20 سالگی رادیو برای شما و همه دستاندارکارای محترم تبریک عرض میکنم. خود نشرات 20 ساله شما آرشیفتان یک دستاورد است که برای نقد و نظر. چگونه میشه کمی نشرات 20 ساله تانه در دسترس دستاندارکارای وزارت اطلاعات و کلتور قرار بدیم که وزارت اطلاعات و کلتور کنونی که مورد نقد و نظر قرار بدن؟ قسمی که شما هست لطف کردین گفتیم که نشرات ما خو ارتباط با مردم و دولت هست، یک ما پل هستیم، این نشرات 20 ساله در اختیار اونا قرار بگیره که اونا مورد نقد و نظر قرار بدن، شما اونا متقابلن که به طرف سازندگی افغانستان بیشتر حرکت بکنه جهت روشنگری. آره من عرض میکنم هر رسانه که مردمی نباشه آقای نظر، من نفهم که در دولت طالبان گودیپران بازی حلال است یا حرام. باز یک بخش از این است که گودیپران آزاد میشه، گودیپران که تار استوکلید میره هر طرف کفکید میره او به نام گودیپران آزادی یاد میشه. هم یک رسانه هم که وقتی که تارش از مردم سالاری گسته است او منعیس گودیپران آزادی میره در هر طرف افتیدن و رسانه مفته دیگه، همون سیستم هم مفته از بین میره چون با مردم ارتباط ندارنه. قسمه که سیستم 20 سال گذشته افتاد سوکلید آزاد شد از بین رفت. بعد از دیگه پوانسپ سوال میکنیم که از جناب پوانسپ سوال میکنیم که چی گونه میتونه یک رسانه من حیث معلم به صفت یک معلم ظهور بکنه، مبدل به معلم شود و من حیث یک معلم خوب کار کنه برای مردم؟
تشکر آقای سرشک، بسیار سوال بجا و خوب. خانه تان آباد همیشه، شما هم همکاری کردین با رادیو منعیس، یک شنونده خوب، زنده باشین. تشکر. یک شنونده دیگر خیلی بگیرین. بله شنونده عزیز.
بله آقای نظر صدای من دارین. سلام علیکم.
آقای قاری صاحب پشتون خوش آمدین صاحب، بفرمایین.
خوش باشین. 20 سالگی رادیو آزادی را برای شما و برای کارکنان رادیو آزادی تبریک عرض می‌دارم و 14 سالگی خودتان هم تبریک میگیم آقای نظر.
تشکر، زنده باشین.
ما رادیو آزادی واقعا برای مردم افغانستان در بین تمام رسانه ها مستر خدمت گردیده و از تمام رسانه های دیگه هم تشکری میکنیم. تنها به امرای رادیو آزادی هم نیه ولیکن او خبرنگارای تن که به امرای تن کار میکنه برای اونا موافقت میخواییم. او کسایی که از دنیا رفتن در رادیو آزادی کار کردن برای اونا جنت فردوس میخواییم، برای بازماندگایشان تسلیت میگیم. آقای نظر، ما در تمام پروگرام های رادیو آزادی سهیم هستیم، شریک هستیم، ما با همراه شما شریک هستیم، چون هر پروگرامی را که شما انتخاب کردین و نشر کردین ما از او معلومات بیشتر به دست آوردیم. الا که از از در رسانه های در امواج آزادی گرفته تا در زیر آسمان کبود تا به تنج تا به مربع مرچ و آشیانه و برابرای زن و فکرین و با جوانان و میکروفونی آزاد و میکروفونی شما، یعنی تمام پروگرامه شما را ما میشنویم. ما از او ادب گرفتیم، ما از او معلومات گرفتیم. واقعا رادیو آزادی بر استوار بر بیان آزادی و قانون دیپلمات مدافعی دموکراسی
قاری صاحب پشتون
امروز خود در افغانستان
قاری صاحب پشتون
آزادی بیان مریض است، خدا شفا بده.
قاری صاحب پشتون ام یک خاطره، یک خاطره زیبا، بله یک خاطره زیبا تو نگه باشه.
یک خاطره زیبا ما با امرای خود شما دارم. یک وقت شما ما گفتین که قاری صاحب پشتون امو شب شب اشار نگوین، شب تالو بگوین. ما برای شما گفتیم که آقای نظر تیلا نمو شب تالو هایی قبلی را که شما دیده بودین در جوزجان و مزار و انخوی و شب تالو هایی وجود نداره. مولا صاحبای ما هم یک بار مصرف شد، مرغای ما هم یک بار مصرف شد، شب تالو هایی ما هم یک بار مصرف شد، در دوی ما خندیدیم.
بله بسیار زیاد تشکر. حالا مین شب شب نکدین، شب تالو گفتین، بسیار زیاد تشکر. خالص پشتون. خب آقای خالد پشتون،
آزادی افغانستان به همگی سلام و احترام. واقعا 20 سال است که ما به رادیو آزادی همکار هستیم و اینمی رادیوست که در تمام ولایات افغانستان چی دور افتاده است و چی نزدیکتر به شهرهای بزرگ منظم شنیده میشه. خصوصا 20 سال پیش وقتی که رادیو آزادی به نشرات خود شروع کردن، در روزای اول موضوع بسیار جالب بود، مردم مطمئن نبودن که رادیو تا چه اندازه بتواند که او وقت با رادیوهای بزرگ دیگه که مثل بی بی سی واری و رادیو آشنا و دیگر رادیوها سیالی بکنه و اونا بتواند که به تمام مردم افغانستان و به تمام مناطق افغانستان رسیدگی بتارد. جالبی بود که در بسیار وقت کم، یعنی در چند ماه، آزادی رادیو تانست که با بسیار مسئله بسیار پر اهمیت معمی بود که در مابین شهرهای بزرگ که تلویزیون ها بود، رادیوها بود، رادیوهای اف ام خیلی زیاد بودن، با تمام این مشکلات هایی که در وقت صورت گرفت، رادیو آزادی تانست بسیار با وقت کم به مناطق دوردست خود برساره و با همون خاطر بودن که مردمی که در مناطقی خیلی دور افتاده، مثلا روزگان، مثلا بامیان، مثلا غور و ای جایا، به اونجا که رادیو شروع می شدن و علاقه مردم به یه حد رسید که یعنی هیچ کس اینطور نبود که در جریانی روز یا طرفایی که وقتی نشرات داشت رادیو و اینایی را نشنوانند و همه یوره می شد و هیچ پروگرام هم مثل می کرد. یعنی ما اینطور روزا رو احساس کردیم که مثلا مصاحبه بسیار کوتاه کردیم، یک دو دقیقه و سه دقیقه به خاطر کدام کلیپ خبر. یعنی باور بکنین که اونمو کلیپ ها رو می شنید مردم، پس یا زنگ می آمد یا کدام مکتولمان نشان داده می شد که اونا از او یا توصیف می کرد یا انتقاد می کرد یا خوشش می آمد یا نمی آمد. اصلی گپ از شنیدن این مسائل بود. به همین خاطر بود که رادیو رو واقعا خیلی پر صدا و پر خبرهای خوب و نزدیک به قلب مردم خود رساند و هیچ خبری نبود که او از رادیو آزادی که نشر می شد و مردم او را یا نادیده می گرفت و یا علاقه به نشنیدنش نمی داشت. حتما او را میشنید و حتما او را عمل میکردن و واقعا در ترویج دموکراسی و در ترویج خبرهای موثق و در مسائل دیگه که ارتباط میگره با واقعیات روز که در اونجا در افغانستان هر روز در 20 سال صورت میگرفت، مردم با یگانه سورسی خبر رسیدن به اونا اینمی رادیو آزادی بودن که تا امروز ادامه داره و خدا به شما و به رادیو عمر طولانی بیتن که اینا بیتن که 20 سال دیگه هم به اینمی شیوه پروگرام های خود پیش ببرن.
محترم استاد سید مختوم رئین، وزیر اسبق وزارت اطلاعات و فرهنگ، که به خاطر دارین در آغاز رادیو آزادی و ایشان وزیر اطلاعات و فرهنگ بودن و با ما بسیار زیاد همکاری کردن. خب استاد محترم آقای مختوم رئین صاحب، خوش آمدین به برنامه صاحب.
سلامت باشه آقای نظر، تبریک میگم برتان 20 سالگی رادیو آزادی را و مثل دیروز یادم است وقتی که تازه رادیو آزادی در افغانستان به فعالیت خود آغاز کرد. یادتان است که در تمام شهرهای عمده افغانستان کوشش کردیم که دستگاه FM رادیو آزادی نصب شود و صدای رادیو آزادی در تمام مناطق افغانستان بپیچه.
من
عقیده داشتم و دارم که به خاطر که ملت از همه مسائل آگاه شوند، باید رسانه های متعدد داخلی و خارجی در کشور فعال باشه، تا اگر یکی حقیقت کتمان کرد یا دستگاه های حکومتی حقایق از ملت پنهان کردن، رادیوهای رادیو تلویزیون های دیگر، رادیو تلویزیون های آزاد و همچنان رادیوها و تلویزیون های بیرون مطالب افشا بکنن. خوشبختانه رادیو آزادی از آغاز فعالیت خود در افغانستان با حسن استقبال مردم و شنوندگان روبروی شد و اگر یادتان باشه ما همیشه در خدمتتان بودیم که هر وقت خواستین